بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب وصایا، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
موسی یه شرایطی هست، در موساله هم یک شرایطی هست و در موسابه هم یک شرایطی هست. موسی، موساله، موسابه. حالا اول شرایط موسی، یعنی اون کسی که وصیت میکند، چه کسی میتوند وصیت کند؟ شرطی دارد یا ندارد؟ میفهمان یکیش کمال است. کمال یعنی بالغ باشد و عاقل. سومیش هم که جزء کمال شهید ثانی مثال زده، رفع الحجر، یعنی محجور، یعنی ممنوع تصرف نباشد، یا به صفح یا به رق مثلا صفیح باشد. وصیت در امور مالیش درست نیست، و یا اینکه عبد باشد، مملوک باشد، چه عبد چه عمه، وصیتش درست نیست. صفیح یعنی اون کسی که مشهور علما اینجوری معنا کردن، کسی که تشخیص ضرر و منفعت رو نداد، مثلا که این ضرر میکند یا منفعت تشخیص نمید. یه جنسی که دارد مشتری میاد میداد، حساب نمیکنه آقا این ضرر که منفعت میکنه، این رو میگن صفیح. تشخیص ندهد و الا یک کسی همه چیز را تشخیص میدهد، زود میخواد که از این اجناس خلاص بشه، از فردا بمونه ضایع میشه. این همون از اون طرف میفروشه، این میوه فروش ها که مخصوصا ایام تابستون که میشه گروبا داد میزنن، هر رازش کردیم از اونش کردیم، این های میگن تا مشتری جمع بشن میخرن تا اون بشه. حالا گاهی وقتا پایین تر از سرمایه بزن که این بمونه، فردا ضررش بیشتره. همونه که میگن ارزونش کردیم، حرارتش کردیم، این منفعت داره، این همون عقلشون است. و اما بعضی از این همین اشخاص هستن که مثلا این میوجاتی که به وسیله موندن پلاسیده میشد، خراب میشد، همون قیمت میگن تا فردا ضایع میشه، میزن دو ارزون تر نمیدن، اما همه رو بیزن دو. اون شاید صفیح تر از اینه که میگن ارزونش کردم، اینکه این که میگه ارزونش کردم میخواد زود خلاص بشه، حداقل نیمه قیمت یا سلسش مثلا به دستش بیاد، دو سلسش به دست بیاد. اما اون یکی که میذاره تا مسئله معروف توی عوام الناس میگه نخود خورم، نکسته هم، بگندونم، به سگ دهم. خب اینجوری این سفاهته که آدم نه خودش بخوره نه به کسی بده، بذاره بگنده وقت بده به سگ ها. سگ ها هم نمیخوان چیزی گندی داره. این برای مثاله، ولی سگ سلیقه‌اش اینجوری نیست که چیزای گندی داره بخوره. اون وقت اگر یک کسی عقلش نمیرسه، غیر از اینست که عقلش را اینجوری اعمال میکنه که اصلح میدوند، ارزون تر بدهد اصلح میدوند، مثلا گاهی مینویسن حراج، مثلا یه چیزای ارزون تر میخوان از این مغازه برن مغازه دیگه، این اجناس رو ببرن جای دیگه، نقل و انتقالش خودش خیلی تموم میشه، اینا از اون تم میفروشن که سبک پاشد بره اونجا، اون عیب ندارد، ولو اینکه چیز باشه. و ضرر و منفعت تشخیص میداد، عمدن از اون تم میفرد. اما اگه یک کسی باشه که عقلش نمیرسد که این ضرر کرد یا منفعت کرد، اینا میگن صفیح. وقت وصیت هم بکند که بعد از مرگ من سلس مثلا فلون مال را بدید به فلون کس، سلسیه من را فلون مصرف برسون، این وصیتاش درست نیست. و همچنین غیر مکلف، در غیر مکلف روایاتی وارد شده است که کسی که به 10 سالگی رسیده باشد، از 10 سال به اون طرف ها چندین روایت هست که اذا بلغ عشرن وصیتش و نظرش و حلفش اینها را میگن منعقد میشه. درست؟ عده‌ای از علما هم فتوا دادن، لکن شهید ثانی میفهمان که این مخالف با اصول مذهب است. فتوا دادنش مشکل است، برای اینکه قواعد مذهب رو فعل قلم عن الثلاثه، عن السبیح حتی یحتلم، و عن المجنون حتی یفیق یا یفیق، و عن النائم حتی یستیقظ. اون وقت این کسی که بچه است، مادامی که بلوغ نرسیده است که احتلام کنایه از بلوغ است، این میگه اصلا اعمال این اثر ندارد، رفع قلم شده این اعمالش اثری ندارد، وصیتش یکی از این اعمالش وصیت نفوذ ندارد. و تقریبا مورد تسالم است که شرط توجه تکلیف بلوغ است. اون وقت این روایات که میگه از سن 10 سالگی به اون طرف ها وصیتش نافذه، برخلاف قواعد مذهبه و برخلاف میفهمان سبیل الاحتیاط است، برای اینکه شک میکنیم که قبل از بلوغ وصیت نفوذ دارد یا نفوذ ندارد، ولو روایت هم وارد شده باشد، احوتش این است که بگیم وصیت این نافذ نیست. حالا این احتیاط شما درست نمیفهمید چجوری موافق با احتیاط. اگه فرض کنیم که بچه 10 ساله‌ای یا 12 ساله‌ای که به حد بلوغ نرسیده، این وصیت میکند که ثلثیه مرا مثلا فروم مصرف برسانید، احتیاطش این است که مصرف نرسونم، مخالف با سبیل احتیاطه. یعنی احتیاط این است که بگیم نه به ورثه منتقل میشه، مثلا بگیم اگه به ورثه منتقل میشد حق الناسه، اگه تفرون مصرف برسونید حق اللهه، مختبران هم بین حق الله و حق الناس بشد، حق الله مقدمه بر حق الناس، حق الناس رو باید مراعات کرد. پس بگیم احوت این است که وصیتش نفوذ ندارد. گاهی وقت هم اینه که همین وصیت این هم حق الناسه، مثلا بدید به زید، حالا اگر وصیت این نافذ باشد واجبه بدن به زید، و زید هم حق دارد، حتی فرمودن که حق القبول انتقال به ورثه‌اش پیدا میکند، حق القبول الوصیه، و اگر نافذ نباشد انتقال به ورثه پیدا میکند، وقت دوران هم بین حق دو تا حق الناس میشه. این سبیل میفهمان مخالف با سبیل احتیاطه، لکن این سبیل احتیاط به نحو عموم آدم نمیفهمد. در هر کجایی که غیر بالغ وصیتی بکند، احوت این است که آدم بگه وصیتش نافذ نی. ولی اگه کسی میخواد احوت بگوید، اینجوری بگه احوت این است که به اذن ورثه، احوت این است که به اذن ورثه به مصرف اونی که او وصیت کرده برساند، در صورتی که صغار در کار نباشه، ولی اگه صغیر باشد که بازم نمیشه گفت احوت. از احتیاط جانبینی علا کل عالم، شهید ثانی علیه رحمه فقان روایت وارد شده است که اذا بلغ عشرن 10 سال به اون طرف ها وصیتش نافذه، لکن این مخالف با اصول مذهب، یعنی قواعدی که از مذهب استفاده شده است که کلیه تکالیف شرعیه که تکلیفیه مخصوصا مشروط به بلوغ است، این روایت برخلاف و مخالف با راه احتیاطه. یعنی کسی که میخواد با احتیاط راه بره، اینجا میرسد اینجا برخلاف احتیاط راه رفتنش درست نیست. و از این جهت بهترش نیست که بگیم که همون شرطش بلوغه. بلی، یه مسئله دیگری روایت وارد شده و محل بله گفتگو مورد فتوا هم شده، و اون این است که اگر کسی انتحار کرد، خودکشی کرد، مثلا گاهی اون وقتا زیادتر بود، حالا کمتر شده است. اون زمانهای سابق، زمان طاغوت و پدر طاغوت و پسر طاغوت، در اون زمان این جوانها که میرفتن درس میخوندن دانشگاهی ها و دانشکده ها و دانشجوها، اون وقت نمره معدلشون اگه مثلا چند تا کم بود خودکشی میکرد. چه دنیا تموم شد همون نمره معدل باید باشه. این عقلشونه، این هم یک سفاهته که آدم در دنیا که بر خودش فشار میاد بگم من بمیرم بهتر. چی میدونی بمیری بهتر؟ بمیرم خب اول مرکز که. از این جهت عرض کنم که بعضی ها گفتن اگر کسی چاقو زده یا یک دوای مسمومی را خورده یا خنجری بشه که میمیره، در این بین وصیت کنه وصیتش نافذ نیست. چرا؟ به جای این عملش گفتن دلالت بر سفاهتش میکنه. خود این عمل چون خودکشی در امور دینیه که درست نیست، آدم خودش را بکشد که دیگه نماز نخونه، نماز خون خسته شده دوباره ما رمضان در میاد خود ما بکشیم خلاص. نه این درست نیست. ما رمضان خب هوا گرمه میاد حالا میگیم خود ما بکشیم روزه نگیریم، داره تجارت من فعت میکنه، من خدا بکشم خمس نده. خب این عقل نیست. این دیماری یه دفعه نیست که خودکشی غالبا در این امور شهریه و نفسانیه فلون دختره میخواد بهش نمیده، میگه میکشم خودم، میاد تناف، ما دیدیم خودم رو تناف به گلوش آوزون کرد بالا، رفت بالا و خلوتی خفه کرد خودش رو، بعد پدر مادرش هم میدنه اونجا آوزونه. قبلا مثلا فلون دختر رو میخواسته بهش گفت نمیشه، یکی دیگه اینا میخواد و فلان. خب اینا بی عقلی، اینا همه بی عقلی. اون وقت اینا گفتن که عرض کنم که کسی که انتحار بکند و خودش رو بکشد وصیتش نافذ نیست، به جهت اینکه این دلالت بر سفاهتش میکنه. بعضی دیگه گفتن نه، این آدمی که خودکشی میکند مشرف بر موته که داره میمیره، مثل یک گوسفند تشبیهش کردن زیرش کرد. گفتن گوسفندی که داره مثلا گوی ستارکش بریده، یکی دیگه شما ببرن گوشتش حلال نمیشه، به جهت خاطر اینکه خب اون داره میمیره دیگه، سر حیات مستقره ندارد، شرط تزکیه حیات مستقره. این آدم هم که خودکشی کرده حیات مستقره ندارد تا وصیتش نافذ باشد، از این جهت گفتن که وصیتش باطله. بعضی دیگه گفتن نص دارد، روایت دارد که کسی که خودشو کشته وصیتش نافذ نیست. حالا ببینیم که این حرف ها درسته یا نه. شهید ثانی علیه الرحمه مثل این که در همه مناقشه دارد که اون مشرف بر موت بودن ملاک نمیشد، به جهت که اگر یه عبدی که یه عملی انجام داده است که اجرا حدش قتله، مثلا زنای محسنه کرده باید کشتش، حالا این عبد آزاد کنن، بگیم که عبدی که مشرف بر مرگه آزادیش درست نیست، میگن نه مانی نداره. اگر عبدی باشد که جان بل جانی خطا و جانی عمدیه در جنایت عبد، میگن اگر عمدی باشد مجنون علیه مخیر است بین اینکه استرقاقش کند و بین اینکه قصاصش کند. حالا بگیم که چون در شرف این است که این را بکشندش برای خاطر قصاص، پس این را نمیشد آدم آزاد کند، نمیشد بفروشد. هم آزادیش را اجازه میدن هم فروش را اجازه میدن. یک کسی مرض الموت گرفته، دکترها دیگه مایوس کرد، میگن که این دیگه خوب شده نینی، حالا یه روز بکشه یا دو روز، خب اینا مشرف بر موته. حالا در اون حال یه عبد اینجوری، یه گوسفند اینجوری، یه گاو اینجوری که مشرف کسی بفروشد، یکی دیگه سرش رو ببرد با پوستش کار داره، این میگن معاملش درسته. پس صرف اشراف بر موت موجب خروج از آثار شرعیه نمیشد که منها جواز الوصیت باشد، چنانچه که در حیوانات موجب خروج از ملکیت نمیشد، در انسانهای غیر مملوک هم موجب این نمیشد که از نفوذ بیفتد حرفهاش. این حرف درست نیست. نسم مناقشه دلالتی شما که از هیچ سند میشین که چینی، و اما اون یکی که دلالت بر سفاهت میکند اون کبرای کلیش معلوم نیست که هر عملی که دلالت بر سفاهت بکند اون وقت این آدم میشه سفیه، باش معامله نمیشه کرد. مثلا اون یک کسی که مالی مجانا بهش بخشیدن، اینا که وارث یه مالی میشن، پدرشون چقدر دارایی داشته بود، قدر این مال رو نمیدونه، خودش زحمت که نکشیده کد یمین و عرق جبین، داشت مش دیگری به خرج میده، های میاد تو قهوه خونه، های کباب بیاری، چای بیاری، مثلا چه یاش بیاری، مثلا شوف سن خود چی فلان تو میکنه مال تو سر سال. حالا این سفیه دیگه باش معامله نمیشه کرد، یا اینکه نه این خب بی مصرف میکنه، خلاف شرع اسراف مصرف است. اما سفیه غیر از این حرفات، سفیه این است که مغزش کار نمیکنه، در مغزش کسی داره، یعنی فکرش نمیرسه که این زهر کرد یا منفعت. نه، سفیه عبارت از اون کسیست که بی مصرف مصرف. البته بعضی از علما فرمودن که هر کسی، از شیخ طوسی نقل میکنن که ایشون فرموده است که ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، خدا که فرموده است به سفها اموال خودتون رو ندهید. روایت دیگر دارد که ایو سفیهن از فهمن شارب الخم، اون کسی که شرب خم میکنه چه سفیهی بالاتر از اینه. به این دوتا از زمین می هم بکنیم با شارب الخم معامله نمیشه کرد، ولی اون موقعی که مستم نیست تا ببخشد درست نیست چی کار. چرا؟ به جهتی که معصوم فرموده است ایو سفیهن از فهمن شارب الخم. لیکن علمای متأخرین عصر نوعا نپسندیدن این استدلال را. اون صفات جنبه آخرتیه که همینطور که آدم در امور دنیویه، مثل این که در روایت دارد که اسرق و سراغ من سرق من سلاته، از همه دزدا دزدتر اون کسی که نمازشو میدوست. صبح 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 سوال را سوال را سوال را نگره که نگل گراب دو دقیقه چهار شرکت نماز میکنه، اونجا خاطر جمع مینشینه صحبت کنه. مثلا این را حالا باید دست هاش را برید از سارق و سارق فتح و ایدیه هما، باید این آدم دست هاش را برن پیش ها که میشه ببرن بزنن که این اصل و سراغ. نه، این تشبیه هست، تشبیه هست. یعنی اگر بنا شده است که سرقت سبب حد بشه، حد بشه و گناه باشه و معصیت باشه، این دوستره. این آدمی که از نمازش میدوزده دوستره اینه که مال مردم میدوزده. مثلا اون مال مردم قابل چی؟ اما این نماز اگه قبول نشود مثلا تبعاتش زیادتره و فلان. علی کل حال این تشبیهاتی که در روایت وارد شده، مثلا ایو سفیه از فهم شارب الخم، این غیر از ملاک دنیویست که ناقص العقل، مغزش کار نمی کنده. این مغزش کار میکنه بفرض بی مورد بی مصرف کار میکنه. علا کل حال این روایت را دلالت شو از رو بخونم که آیا یه جمله شو نقل میکنن که آیا این روایت دلالت دارد یا نداره. می فهمانم که و یشترت فی الموسی الکمال بالبلوغ والعقل و رفع الحجر، بالغ باشد و عاقل باشد و محجور نباشد به سبب سفه یا به سبب رقیت. و فی وصیت من بلغ عشرن، در وصیت کسی که رسیده باشد به 10 سالگی، قول مشهور بین الاصحاب مستندن الى روایات متضافره. متضافره را در یکی از این کتاب های قدیم که حدیقه نوشته است که بازاد معروفش نیست که با از بعضی ها ناکرده است که گیله بر این که نوشتن متضافره را بازین از اغلاط مشهور است که بعضی ها بازین نوشتن از و بازاد اقتصاده. لیکن اون حدیقه نوشته است که اونم مانعی ندارد که بازین هم باشه، به جهتی که مشتق از زفره، زفر به معنای غلبه است. اون کنایه از روایات خیلی داریم، خیلی داریم. پس همچه تعیین ندارد که مدتا، البته این نسخه همه بازاده، اما این احتمال هم داده شده است که بازه این باشد. می فهمان که مستندن الى روایات متضافرت، بعضها صحیح، بعض از این روایات صحیح است که 10 سالگی وصیتش درسته، الا انها مخالفتون لأصول المذهب و سبیل الاحتیاط، مخالف با قواعد مذهب است که به نحو کلی توجه تکالیف شرعیه به اشخاص مشروط به بلوغ، این یه دونه استثناء کردن برخلاف این قواعد میشه. و یکی هم مخالف با راه احتیاط، کسانی که راه پیمایی میکنن. حالا یکی از راه پیمایی هامون راه احتیاط پیمودنه که آدم در زندگانی خودش جز جوری راه برد که برخلاف احتیاط نباشه. اما اگه ما فتوا بدیم که بچه غیر بالغ 10 سال به اون طرف ها عرض کنم که وصیتش نافذه، برخلاف راه پیمایی احتیاطیه که آدم راه که میرود با مثلا خار و خسک و تیگ و از این چیزا نباشد، احتیاطش نیست که مراعات بکنه. پس احتیاطش نیست که بگیم که نه این وصیتش نافذ نیست. بله، این هم عرض کردم که احتیاط همگانی نیست، بعضی جا همینه که احتیاط اونوریه. خب اما المجنون و سکران، اما آدم دیوانه و آدم مست و من جرح نفسه بالمهلک، کسی که مجروح کرده جان خودش را به سبب هلاک کننده، یعنی یک جراحتی بر خودش وارد ساخته است که میمیره. فل وصیت من کل من هم باطله، اما الاولان که دیوانه و محض باشد فظاهرهم، معلومه که در حال دیوانگی که مجنون از تکلیف ندارد و در حال مستی هم بله اراده ندارد، چون کسی که مست است نه نفیش اثری دارد نه اثباتش اثری دارد، این اراده ندارد. فظاهرون لانتفاع العقل و رفع القلم، و اما الاخیر که خودکشی کرده، فمستنده صحیحت و ابی ولاد عن صادق علیه السلام، یک جملش اینه: فان کان اوصا بوصیه بعد ما احدث فی نفسه من جراحت او قتل لعله یموت لم یجر وصیته. حضرت فرموده پس اگر وصیت کرده باشد به یک وصیتی بعد از آنی که ایجاد کرده در جان خودش از جراحت یا از کشتن که شاید بمیرد، این قتلن یعنی سبب و قتلن بزنید که خود قتل دیگه لعله یموت نداره، خاطر جمع یموت، اینی که میفهمن لعله یموت یعنی سبب قتلی که شاید بمیرد، مثلا هم زهر خورده یا چاقو زده یا فلان، من جراحت او قتل لعله یموت لم یجز وصیت، و وصیتش جایز نیست و نافذ نیست. و اینم یک دلیل. دلیل دیگر: ولی دلالت هذا الفعل على صفحه، به اون معنی که عرض کردم. دلیل سوم: ولی انه فی حکم المیت، در حکم مرده است، مشرف به موت، فلا تجری علیه الاحکام الجاریت علی الحی، پس جاری نمی شود بران کسی که در حکم میت احکامی که جاری بر زنده خود جمعیه. و من ثم لا یقع علیه الزکات، بعضی نسخه‌ها با ز نوشتن او را درستش کنند، زکات با زاله اینطور که اینجا هست. و من ثم لا یقع علیه الزکات، گفتن از این جهت است که حیوانی که مشرف به موته قابل تزکیه نیست، اونا تزکیهش کنن سرش را ببرن گوشتش حلال نمیشد مثلا. و من ثم لا یقع علیه الزکات لو کان قابلا لها، اگر این حیوان قابل برای تزکیه باشد، حیوانات نجس العین قابل تزکیه نیست، حیوانات غیر نجس العین هم انسان قابل تزکیه نی، ولی اون که یک کافه قتلش هم لازم باشه بگه خیلی خوبیم پوستش هدم میره سرش هم میبوریم پوستش هم میکنیم مثلا کفش درست میکنیم، این نه جایز نی. اما حیوانات غیر معکول لحمی که نجس العین نیستن، مثل روباه و خرگوش و شغال و ببر و پلنگ و گرگ و از این چیزا، اینها را متأخرین علما که از جمله هم عروة الوثقی نوشته است، اقوا این است که اینا قابل تزکیه هستند، یعنی سر اینها را ببرن با شرایطی که داره، رو به قبله بسم الله آهن مثلا به چهار رگ ببرن و همه کارا درست بشه، از پوست روبا از پوست خرگوش از اینا میشه استفاده کرد، مثلا اگر تزکیه بشه و خون معتدل مثلا خارج بشه، ولی گوشتش هم حرامه. اون وقت اونایی که قابل تزکیه هستن، اهم از این که محلل اللحمن مثل انعام ثلاثه و فلان، یا محرم اللحمن مثل حیوانات بیابونی وحشی و فلان، اینها گفته شده است که اگر مشرف به مرگ بودن دیگه نمیشه تزکیهشون کرد. و من ثم لا یقع بر اون حیوان مشرف به موت تزکیه اگر قابل برای تزکیه باشد، یعنی نجس العین نباشد و انسان نباشد.
در مقام چی استفاده
میشه؟ بله؟
در این مقام چی استفاده از این جمله میشه؟ در همین مقام در اثبات
مثلا باید بلند تر
بعد در این مقام چی استفاده ازش میشه؟
تشبیه منظورش چی؟
بعد از
در این مقام در مسئله فلان چه استفاده ازش میشه؟
نمیدونم چی میگم.
مثلا چه تشبیه کرده، چه ربطی به هم دارن
این دو تا؟ عرض کردم که اینا شاهد گرفتن، شاهد گرفتن که حیواناتی که مشرف به مرگ قبول تزکیه نمیشه، چرا؟ ببین در حکم مرده است. پس این آدمی هم که چاقو زد شکمش داره میمیره در حکم مرده است. مرده وصیتش نافذ نی. اونی هم که در حکم مرده است و وصیتش نافذ نی. همینطوری که حیواناتی که در حکم مردن اینا نمیشه تزکیه کرد، از پوستش استفاده کرد یا از گوشتش، اونایی که حلال گوشتن، انسان خودکش در صورتی که هنوز حیات دارد حکم مرده را دارد، وصیت زنده ها نافذه، وصیت مرده ها که نافذ نیست. اینا اینجوری میگن. بله. و قیل تسه، این سه دلیل برای اونایی که میگن درست نیست. قیله دوم میگن تسه و وصیت او مع ثبات عقلی که غیره، یعنی اگر این آدمی که خودش را جراحت زده یا یک دوایی خورده است که کشنده است، دوایی مسموم خورده، عقلش ثابت باشد دیگه کافیه دیگه، همین اندازه عقلش میرسه که وصیت بکنه. که غیرهی، مثل غیر جاره، شهید ثانی هم میفهمان و هو حسنون لولا معارضت و نسل مشهور، اگر اون صحیحه ابی ولاد نبود که فرموده بود که بعد ما احدث فی نفسی من جراحت و قتل لعله یموت، اگه این روایت نبود اون عدله دیگه قابل دفع هست. می فهمان این حسن است اگر معارضن، اگر نبود معارضه نفس مشهور. و اما دلالت الفعل علی صفحه که یکی از عدله بود فقیر و واضحن، این عرض کردم که هر عملی که خلاف شرع باشد سفاهت نیست. البته سفاهت معنوی و ملکوتی و ایناش به جای خودش، صفیه که فقها ها در رساله های عملیه می نیستن صفیه باشد معاملش درست نی، اون این است که نه عقلش کمه، عقلش کمه، نه اینکه گناه زیاد میکنه. خب البته همه کسانی گناه میکنن، همه اکثر ناس عقلون به اون معناست که یعنی عقلشون کمه که بر ضرر خودشون اقدام میکنن، اما این غیر از اون عقلی است که فقها ها در رساله های عملیه می نویسند شرطش نیست که عاقل باشد و مثلا چی باشد. وقت بنابراین این سفاهت به این معنا که خودکشی کرده و انتحار کرده و از دنیا سیر شده و فلان، بگیم این دلالت میکنه به اینکه دیگه مغزش عیب کرده که این کار را میکنه. کسی که مغزش عیب بکنه از وصیتش درست نی، میفهمان این درست نیست. این حرف چرا؟ به جهت اینکه مجرد این کار دلالت بر سفاهت به این معنایی که عرض میکنم نداره. فقیر و واضحن، واضح نیست. و از اف منهو کونهو فی حکم المیت، این فقیر و واضحن را که مثلا بعضی محشنین که توضیح دادن همون این جهت شد. و اون وقت در بعضی از جاها ممکنه یک کسی مثلا عقلش نمیرسه که این چاقو رو که آدم میزنه اینجاش میبره میکوشدش، میگه حالا ببینیم چاقو تیزه یا نه، میخواد آزمایش کنه چاقو، از شکم به خودش آزمایش کنه. این دور این دیوونه است، این صفیه از صفی بالاتر. و اما اگه نه، دنیا فشار آورده اینجوری میکنه، نه اینکه میخواد آزمایش کنه چاقوش رو ببینه که تیزه یا نه، عرض کنم که این عقلش نمیرسه. لذا این فقیر و واضح یعنی مسلم نیست که حرف باطل باشد، بعضی ها درسته اما غالبا نادرسته. و از اف منه کونه فی حکم المیت، دلیل سومش از اف از این است که میگن در حکم میت چرا؟ فانه غیر مانع من تصرف مع تیقن رشده، مجرد این که در حکم میت است مانع از تصرف با یقین به رشدش که رشید است و ضرر و منفعت تشخیص میدهد منافات ندارد. خب تاموش. و موضع الخلاف ما اذا تعمد الجرح یا جرح، ظاهرا جرح درست، جرح به معنای اسم مصدریه، جرح به معنای مصدریه. موضع اختلاف اونجاست که اگر تعمد داشته باشد در جراحت وارد ساختن بر خودش، فلو وقع منه سهوا او خطا لم یم لم امنع وصیته اجماعا، سهوا یک قضای مسمومی خورده، این خب وصیت داره میکنه، این که مانعی نداره بلا خلافن، لم یمنع وصیته اجماعا، این هم تموش. و یشترطو، و اما شرایط مصالح، یعنی اونی که بر له او وصیت میکنن، یکیش الوجود، در حالت وصیت میفهمان وجود داشته باشد شخص مصالح. اگر وصیت بکند برای فرزند یک کسی که از زن نگرفتن فرزند دارد، یا گرفته فرزندی ندارد، یا اینکه مثلا زن حامله اما معلوم است روح درش دمیده باشد، تازه نطفه منعقد شده، آیا اینا را میشد وصیت کرد؟ باید وجود داشته باشد در حالت وصیت. و اگر وجود نداشته باشد، انسان بگه من وصیت میکنم به فرزند فلون کس، فلون مبلغ بعد از مرگ من بدید، این وصیت درست نیست، بزنین وجود نداره. این یکی. و صحت و تملک، و قابلیت تملک هم داشته باشد، بگد وصیت میکنم برای این دیوار، این درست نیست، بزن که جدار و حیطان و اینها قابلیت تملک درشون نیست. فلو اوصال الحمل اعتبر وجوده حال الوصیه، اگر چنانچه وصیت برای هم که خب هم که موجوده، معلومه که فلون کس مثلا عیال شامله، دیگری برای اینکه یه خدمتی به این کرده باشد به برای فرزند این وصیت میکنه که این فرزندش متولد شد از مال من اینقدر بهش بدید. این چجوری آدم بفهمد که اون موقع وصیت بوده؟ میفهمان راه فهمش نیست که از اون زمانی که وصیت کرده به بعد به یکی از این دو نفر این بچه متولد بشد. یکیش نیست که کمتر از 6 ماه طول بکشد. اگر چنانچه از 6 ماه به بعد که مثلا تا 12 ماه طول بکشد دنیا بیاد، خب ممکنه که این قبل از وصیت در حین وصیت نبوده، بعدا نطفه منعقد شده. و از 6 ماه به بعدم اگر اون زنی که حامل است و وصیت برای او کرده شوهر داشته باشد، بازم این وصیت درست نیست. چرا؟ به جهت که من المحتمل که بعد از وصیت این انعقاد نطفه شده و بعد از اون وقت 6 ماه دیگه متولد شده است اینا. یا اگر مملوک است و عمه است مولا نداشته باشد، اگر مولا داشته باشد احتمال دارد که اون به اعتبار ملکیت حامل شده باشد. پس اقل الحمل در احکام اولاد کتاب نکاح اونجا انشاءالله میرسیم. اون اقل الحمل 6 اشهره، یعنی نمیشد یه کسی که با عیالش مثلا مجامعت کرده و بعد از مجامعت 4 ماه این بچه دنیا بیا، میگن درست نیست، این معلوم شد 2 ماه جلوتر از شوهرش با کسی دیگه ارتباط. 5 ماه هم اینجوریه، 5 ماه نمیشه هم اینجوریه، 6 ماه یه روز کم میشه هم اینجوریه. باید اقلن 6 ماه و 2 لحظه باشه، یه لحظه جماع، یه لحظه ولادت، این دوتای چی؟ وسط 6 ماه خالص این زن حامل باشه، اینجا اون وقت درسته. و اما اگر چانچه 6 ماه کمتر از لحظتین باشد، حتی در احکام اولاد میگن ملحق نمیشه. در طرف اکثرم از اکثر الهم نگذشته باشه، مشهور بین همه مردم 9 ماه هست. حالا زن ها میگن 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت و اینا شا نمیدن، اما 9 ماه هم معروفه. و طایفه دیگری میگن که 10 ماه هم ابن دار. آخرین درجه ای که روایت وارد شده می شما الی سنتن هست، یعنی قولی داریم برای این که بچه تا 1 سال میشد تو شکم مادر بموند به اعتبار عوارض طبیعیه که پیش میاد، این عرض کنم که زیاد بمونه. این مذهب شیعه اینه، البته علمای عامه میگن شافعی 4 ساله دنیا آمده و ابو حنیفه 2 ساله دنیا آمده، اونا شو کار نداریم. اونا میگن که ابو حنیفه تو شکمش مادرش این قدر مون تا شافعی بمیره، تا اون امام قبلی که میمیره امام بعدی یوم وفات اون امام قبلی امام بعدی متولد بشد. اون وقت الامام ابو حنیفه اینم الامام شافعی. اون وقت میگن روز مرگ ابو حنیفه روز ولادت شافعی است، هم عزاداری هم تهنیت. بیان احکام واقعیه کردن اقل الهم 6 اشهر، برای اینکه حسنین در 6 ماه دنیا آمدن، هم امام حسن هم امام حسین، و بقیه 9 مردم 9 ماه دنیا میان. حالا غیره برای اینکه الا سنتن، لیکن اگر از سنه هم حتی بنابر اون قول تجاوز بکند این بچه دنیا بیاد، از اون زمانی که وصیت کرده تا زمانی که بچه دنیا آمد 12 ماه گذشت، میفهمان این وصیت درست نیست. چنانچه کمتر از 6 ماه باشد دنیا بیاد درسته، به جهتی که معلوم میشه حین الوصیت منعقد شده، باید به اندازه انعقاد نطفه زمان گذشته باشد بعد این وصیت کنه، والا از زمانی که این وصیت کرده تا زمانی که اون بچه دنیا آمد 6 ماه سرراست گذشت،
اینجا باز این وصیت درست نیست. چرا؟ به جهتی که من ممکن که اون روزی که این وصیت میکرد همون روز نطفه منعقد شده باشد و اون روز وقت حمل موجود نباشد و بعدن مثلا آثار هم درش باشه. پس شرطش میفهمان یکی این دوتا هست با اون شرط دیگر. بله؟ ولی این 6 ماه هم ایشون قید میکنن، میفهمون 6 ماه هم شرطی نیست که شوهر نداشته باشد، اون کمتر از 6 ماه دنیا بیاد. مرده نه، برای اموات جایز نیست. بله وجود با روح مقصوده، نه وجود پیکرش. مثلا یک کسی الان از دنیا رسته بگید وصیت میکنم برای او درست نیست، شاید بعد متعرض بشه. این هر طرف اولش هم میفهمون باید حیات داشته باشه. میفهمان که فلو اوصال الحمل اعتبر وجوده حال الوصیه به وضعه لدون ستت اشهرن. اصلا این نکته را آقایون توجه که کمتر از 6 ماه و الا از زمان وصیت به بعد 6 ماه دروز گذشت دنیا آمد، این وصیت درست نیست. بله میفهمان اعتبر وجوده در حال وصیت به چه جور اعتبار و امتحان میشد؟ به وضع اون بچه را برای کمتر از 6 ماه منذ حین الوصیه، از زمان وصیه، یعنی از زمانی که این وصیت کرده عرض کنم که گذشته باشد. حدیقه منذ را نوشته ای من، منذ حین الوصیه یعنی من حین الوصیه، یعنی چون خود منذ معنی زمان است، گاهی وقتا هم به معنای حروف جاره میاد در عوامل ملا محسن هم هستا که مز و منزو اینا که وقتا معنای حروف جاره میاد. اون وقت اینجا که چون کلمه هین ذکر شده است معنای زمانه، منزم ذکر شده، این منز دیگه زمان روی زمان در نمیاد بگه آدم هین هین وصیت مثلا، اینجوری نه، منزو یعنی من هین الوصیه. بله میفهمان منزو هین الوصیه یعنی من هین الوصیه. فیو علم، پس دانسته می شود به سبب این، یعنی به سبب این وضعش کمتر از 6 ماه، دانسته می شود که اون موجودن حالتها، بودن اون هم موجود در حالت وصیت. او به عکس مدت الهم فمادون، یا عکسای مدت هم، یا 9 ماه یا 10 ماهش نوشته، یا 1 سال بنابر قول نادری، پس کمتر از عکسای هم. اما در چه صورت؟ اذا لم یکن هنا که زوجون ولا مولا، هرگاه در اون جایی که این کمتر از 6 ماه دنیا میاد این زن شوهر نداشته باشه و بیشتر از جن دنیا میاد شوهر نداشته باشه، و الا من ممکن که بعد آن نطفمون عقد شده. میفهمان اذا لم یکن هنا که زوجون ولا مولا، که زوج راجب زنهای حره و مولا مثل به عمه مملوکه. فا این کان احد هما، پس اگر باشد یکی از اینا، یعنی اون هم در اونجا یکی از اینها باشد، فا این کانه مثل این که ضمیر اسمشه احده هما خبرشه، و اگر کانه تامه هم بگیریم جایزه، یعنی فا این وجد احده هما، فا این کانه احده هما یه خبر نداشته باشد. این کانه تامه میگم فا این کانه احده هما، پس اگر یکی از این دو باشد، لم یسهه یا لم تصح این وصیت صحیحی، چرا؟ لعدم علم به وجوده اندها، برای اینکه یقین به وجود اون حمل در نزد وصیت نداریم، از اون زمانی که این وصیت کرده تا 6 ماه گذشته این بچه دنیا آمده، اما زن شوهر داشته، من ممکن که روز دیگر بعد از وصیت این نطفه منعقد شده و بعدن اون مثلا دنیا آمده. و اصالت عدمه، شکم بکنم که در حین وصیت موجود بوده یا نه، اصل است که موجود نبوده چون مسبوق به عدمه دیگه. لامکان تجددهی بعدها، برای اینکه ممکن است تجدد پیدا کرده باشد اون حمل بعد از اون وصیت. و قیام الاحتمال مع عدم هما، میگه خب شما فقط زوج و مولا را گفتید، دو احتمال دیگه هست که بی زوج و بی مولا، این دو احتمال بازم کارگره. یکیش نیست که خوشای زنا داده باشد، این زن بعد از وصیت رفته زنا داده این بچه دنیا بود. احتمال دیگه نیست که وطیه به شبهه باشد، وطیه به شبهه یعنی اشتباه شده است که این شوهرش نبوده، یه مرد دیگری عمدن، نه زنا نه، اشتباه شده. این دو جهت هم ممکنه، ایشون شما این دو جهت امکان عقلی حاصلش دارد، اما به حسب متعارف اشتباه خلاف اصله، بجنه که اصل در اعمال اختیاره، در محل خودش گفتن اصل در افعال صادره از انسان مکلف بالغ و عاقل نیست که صدورش ان اختیاره، نه. و اگر ادعا بکند به ان استرانه، کسی که زده است کله کسی را شکسته بردنش پیش حاکم شاه، میگه من ناچار شدم ادعا میکنم، ناچار قبول نمیکنم، ناچار شدی گرز زدی سر من شکسته، ناچار شدی چیه؟ ناچاری رو باید اثبات کرد و الا خود دعوای استرار که فایده نمیکنه. و همچنین مسئله زنا خلاف حمل فعل مسلمان است بر صحیح، یعنی حمل فعل مسلم زعم رخی که علا احسنه باید کارهای برادر مسلمان را حمل بر بهترین محامل کرد، اون وقت این بهترین محاملش نیست بگیم این بچه ای که دنیا آمده زنا داده، این زن این حمل بر فساده، این درست نیست. لذا این دو احتمال درست امکان عقلی دارد، اما وقوع خارجیش یکیش برخلاف متعارف اوغلائیه، یکی هم برخلاف دستور شرع است که باید حمل بر صحت کرد. میفهمان که وقیام بله و قیام الاحتمال ما عدم هما محتمل احتمال قائم است، یعنی احتمال تجدد بعد الوصیه با عدم زوج و با عدم مولا، این احتمال تجدد باز قائم است. به چه جور؟ به امکان زنا و شبهه. این قیام این احتمال مندفع اون به ان الاصل عدم اقدام المسلم علی الزنا، اصل است که مسلمان اقدام بر زنا نمی کند، که غیره من المحرمات، مثل غیر زنا از سایر محرمات، که مثلا یه جمله‌ای را میگه نمیدونم آدم غیبه، اینا عادلش میدونسته، مثلا حالا یه جمله‌ای را گفته نمیدونم غیبت یا نه، خب باید حمله بر صحت بکنه، نگه دیگه پشت این نمیشه نماز خون، چرا به جهت اینکه غیبت کرد، نه باید محرز بشد که این کار گناه کرده تا از عدالت مثلا بیفتد. و همچنین سایر کارهایی که از انسان صادر میشود، اگه انسان شک داشته باشد باید حمله بر صحت بکنه، زنا هم یکی زنا. و ندور شبهه، و اما اینه که میگیم شاید اشتباه کردن این مرد و زن، شبهه نادره، اون وقت حمله کنیم بر فرد نادر. اینا ایشون میفهمن و یشکل الاول لو کانت کافرتن، اگه اون زن حامله شده است از مسلم، حالا بنابراین که بگیم موساله اسلام در شرط، و اگه گفتیم نه موساله اسلام در شرط نیست، کافرم باشد وصیت برای کافر جایز است چون بعدا میاد، یهودی باشه یا نصرانی وصیت برای ذمی جایزه، اون وقت اینا زن مرد و یهودیان هر دوشون، اون وقت بگیم که بله این زن یهودیه هم، لکن چیزی که هست در اول حدود نوشتن که پنج چیز است از اصول مسلمه ملیین عالمه، حرمت زنا اختصاص به اسلام نداره، یعنی یهودی هم زنا را حرام میدونن، مسلمان هم حرام میدونن، نصرانی هم حرام میدونن، مجوسی هم حرام میدونن. فقط یه فرقه زاله مزلهی که روس ها تشکیل دادن زمان ناصرالدین شاه، کمونیست ها تشکیل دادن، فرقه زاله مزلهی که اسمشان آدم ببر بی خوده، این بهاییتی که دعوام امام زمان آمده است با. این حزب مرموز سیاسی بودن در ایران، اون زمان روس ها درست کردن، گفتن امام زمان آمده است و از این حرف ها، اونا هم یه چیزی درست کردن، میگن همه زن ها حلالن الا مادر زن، فقط مادر زن حرومه، حالا این از کجا گیر آوردن نمیدونم، اما خواهر دختر عمه خاله همه اینا حلالن، اون زوجه حرومه. خیلی خوب، اون وقت این عرض کنم که اگر یک کسی اهل کتابه، یعنی یهودی و نصرانی و مجوسی و یا مسلم غیر شیعه است و یا مسلم مطلقا، این چهار طایفه را به حسب اصطلاح فقها ها و علما ملیین میگن، ملیین یعنی اونایی که دارای ملتی که از جانب آسمون به اینها وحی نازل شده و پیغمبری داشتند و قیامت قبول دارن، اصول سلاسه را معتقدن، مبدع و معاد و نبوت. اما اگه فرض کنیم که یه وصیت کرده برای حمل یهودی که در شکم زنش هست، وقت اینجا حمل فعل مسلم بر صحت، ایشون شما مشکله بزنید، شما میگید که فعل مسلمان را باید حمل بر صحت کرد، اما فعل غیر مسلمان را که نداریم، ز امر اخی که علا احسنه، اخی که این برادر مسلمان، اما برادر غیر مسلمان اخی که صادق نیست. و یشکل میفهمان مشکل است این مطلب که زنا نکرده باشد، لو کانت کافرتن حیث تصح الوصیه، اون جایی که وصیت صحیحه، یعنی وصیت برای اهل کتاب بعدن میاد، چرا؟ حیث تصح الوصیه لهم رها، و رب ما گیل علا تقدیر وجود الفراش به استحقاقی بین الغایتین عملاً بالعادت الغالبه من الوزل اکساهما. چه بسا گفته شده است که گفتن این دو شرطی که مصنف فرموده یک شرط داریم، اینی که گفته شرطش این است که اقصال هم چیز اقلل هم یک قدی کمتر باشد، دون ستت اشهر باشد، کمتر شش ماه بگذرد و این بچه دنیا بیاد، این علامت این است که در حال حمل بوده. و اما اگر شش ماه بعد، هفت ماه، هشت ماه دنیا آمد، علامت این است که نبوده، به جهتی که محتمل است که بعد زوجش این را مجامعت کرده بعد نطفمون عقد شده. گیله میگوید که این اول رو بیندازیم بزنیم، این که دون ستت اشهر، چرا؟ به جهتی که حمل بر فرد نادر میشد، غالب بچه ها در نه ماه دنیا میاد، غالبا در نه ماه است. اگه یه وقتی یه زنی پیدا بشه که جلوتر از نه ماه دنیا بیاد، میگن یه ضربه ای دیده یا چیزی بوده، یه عیبی داشته که قبل از نه ماه دنیا آمده. بنابراین این حرف باید که ثابت کنیم، بگیم که کمتر از شش ماه دنیا بیاد، و اگه از شش ماه و شش ماه و نیم و هفت و هشت و نه مثلا دنیا آمد، این چون شوهر داشته احتمال داره بعد تحقق پیدا کرده باشد، این درست نیست، برای اینکه برخلاف متعارفه. و رب ما گیل علا تقدیر وجود الفراش، یعنی بر فرض اینکه زوجی باشد و مولایی باشد که اینا فراشن، اینا الولد و للفراش که میگن دا. گیره چی؟ به استحقاقی بین القایتین، یعنی بین قایت شش ماه و نه ماه. چرا؟ عملاً بالعادت الغالبه، یعنی عادت غالبه چیه؟ من الوضع لعکساهما و ماغاربه ها، وضع هم میشد برای عکسای قایتین که نه ماه باشه یا ده ماه مثلا، یا اونی که نزدیک به این قایتین هست، یعنی هشت ماه مثلا اینجوری، اما سر شش ماه نادره. و علا کل تقدیرن فیشترت، و اینو ایشون رد نمیکنه، این رو به ما گیله را ساکت شده. و علا کل تقدیرن فیشترت انفصاله، حالا این آدمی که وصیت برا شده است باید زنده دنیا بیاد، علاوه بر این که در حال وصیت باید زنده باشد، یعنی وجود داشته باشد، نه زنده، وجود داشته باشد، ولو نطفتن علاقتن، باید که زنده دنیا بیاد. اگه یک کسی وصیت کرد برای بچه‌ای که معلومه که حامل است و حرکت میکرد و چهار ماه اون طرف هاست، لیکن این بچه به وسیله یکی از اسباب سقط شد، مرد مثلا، مرد در دنیا آمد، این وصیت دیگه برمیگرده به ورثه ها، به جهتی که شرطش انفصال او هینه، نظیر ارث است که اگر یک کسی از دنیا رفت زن حاملی دارد و برای هم میگن دو تا سهمیه، دو تا پسر رو باید گذاشت کنار که مثلا آخرین محتملات و متعارفش دو تاست، و یا دو پسره یا دو دختره یا یک پسر و یک دختره، اون وقت سهمیه دو تا پسر را میذارن کنار که اگه این دنیا آمد دو پسر بود سهمیش اینجا، و اگه کمتر بود برمیگردن به ورثه. میگن شرطش نیست که زنده دنیا بیاد، حالا یا یکی یا دو تا یا پسر یا دختر، باید زنده دنیا بیاد، اگه این مرده دنیا آمد برمیگرده به بقیه ورثه. در وصیت هم اینجوریه، میفهمان فیشتعت و انفصال و هیان فلو وضعت هم میتن بطلت، پس اگر بگذارد او را بنهاد اون زن حامل اون بچه را در حالت مرده، بطلت اون وصیت. ولو مات بعد انفصاله هیان کانت لوارسه، اگر دنیا آمد یه جیغ زد و مرد، دیگه همون وصیت را مالک میشه و انتقال به پدر و مادرش پیدا میکنه، این که اینم مورث میشه دیگه، همون جیغ میزد و میمیرد و این مورث میشه، بجای حیات داشته است دیگه، مرده که جیغ نمیزنه. بله، میفهمان که ولو مات بعد انفصالی هیان، اگه بمیرد بعد از جدا شدنش در حالتی که زنده منفصل شده، کانت لوارثه، یعنی اون وصیت مال وارث میشه. و فاعتبار قبولی هنا وجهون قبیون، در این که آیا قبول بکنیم این که دعوای حیات میکنه یا نه، این میفهمان وجهون قبیون، یعنی اگر ادعا کرد مادرش که این زنده دنیا آمده بعدش مرد، اینجا قولش با قبول میشه یا نه. یه حاشیه نوشته است که و این لم نعتبره من ولی الحمل، که ذات علامت ریاضه، گرچه این قبول را ما معتبر ندانیم از کسی که ولی حمله، اما اینجا در خصوص وصیت قبول بکن. و فاعتبار قبولی هنا، یعنی قبول حیات در اینجا، وجهون قویون، چرا؟ لامکانهی، اما اگر ادعا بکند که حامل بوده، کسی وصیت بکند برای کسی، برای حمل یک کسی، بعد اون زن بگه همون موقعی که فلان کس وصیت کرد من حامل بودم، باردار بودم، بچه داشتم، اینجا قولش قبول نی. و اما اگر بگه زنده دنیا آمد و بعد مرد، اینجا قبوله. فهم میزنم بین دعوای حیات بعد الولاده و بین دعوای وجود، چون اون یکی از کنم که چیزه برخلاف است، لامکانهی منهو بخلاف الهم. بعد وقیل یعتبر و قبول و ولیهی ثم این تهده فیلهو و این تعدده از کنم که بله. یه احتمال دیگه هم هست و فی اعتبار قبولهی هنا، یعنی بگیم که اینجا باید وارث قبول کنه، هم مقابل ایجاب و قبول، نه اینکه قبول دعوای چی، خود این وارث باید قبول کنه، و اگر قبول نکرد این وصیت برای وارث نمیشه. اونجا را که انفصل حیان ثم مات، اینجا وارث باید قبول کنه. اما اون جاهره که خود برای خود حمل حالا دنیا آمده است، قبول حمل لازم نیست، یعنی لازم نیست که پدرش ولیش از جانب این حملی که دنیا آمده هنوز تا به حد ممیز و به حد بلوغ نرسیده این قبول چه اعتبار نداره، بگیم ولیش قبول کنه. اما اون جاهره که خودش بمیرد باید وارث قبول بکنه. ظاهرا این دومیه، نه قبول دعوای حمل و دعوای موت. و فی اعتبار قبول وارث، یعنی وارث قبول کرد این وصیت را، در اینجا وجهون قویون، چرا بجایی در حق وارث امکان دارد، به خلاف هم که در حق او امکان ندارد قبول بکنه. وقیل یعتبر و قبول و ولیگی، گفته شده است که ولیگی او باید قبول کند، در این دومی ها که گفت به خلاف هم گفتن ولیش باید قبول. ثم این تعده، اگر ولی یکی باشد فهیه له، وصیت برای اوست. و این تعدده قسم الموسابه علال عدد به سویه، اگر ولیش متعدده یعنی وارثش، ولی در اینجا معنی وارثه، اون موسابه را از کنم متعدد بودن تقسیم میکنن موسابه را بر عدد به سویه. این دیگه مثل ارث نیست که بگیم لذکره مثل حضر اون سیعین، یا مادر سلس میبرد دو سلس شمار پدره یا فلان، نه این همون پدر مادر به سویه میبرن این وصیت را اینطوری. بله فیله و این تعدد قسم الموسابه بر عدد به سویه و این اختلفون به ذکوریت و الانوسیه، چون طول کشید این شد.